خداوند از اول انبیا و امامان را برای هدایت ما فرستاد و از همان اول هم اسمت و مقام آنها را تعیین کرد و گفت که هیچ کس دیگر تا روز قیامت هر چقدر هم که تلاش کند به مقام آنها نمیرسد و از طرفی هم گفته میشه که کمال تا بی نهایت است. پس چه لزومی داره که ما تلاش کنیم که به آن درجات بالا برسیم؟ میشنویم توضیحات استاد رضا محمدی را.
چند نکته عرض میکنم. چه نکته اول این که مقام قرب خدا نمیده، انسان باید خودش به دست بیاره. چون خدا به ائمه علیهم السلام داده که در راسته مسئولیتشون بود، برای اینکه در مسئولیتشون موفق بشن و بتونن اون رسالت الهیشون رو به انجام برسونن، دو چیز بود. یک، موهبت اسمت که مردم بهشون اطمینان داشته باشن و بتونن اون رسالت بزرگ انجام بدن، و دو، علم لدنی. اما این مقامش اینها به دست آوردن، خودشون به دست آوردن. به همین دلیل هم بین خودشون هم اختلاف هست. پیامبران همه معصومن، همه هم علم لدنی دارن، اما مقامشون که یکی نیست که. تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، بعضی ها بالاترن بعضی ها پایینترن. پیامبران اولوال عزم مقامشون از همه بالاتره. آیا لازمه رسیدن به مقام قرب امامت است، نبوت است؟ خیر، ما افرادی داریم که نه پیغمبر بودن نه امام بودن، ولی در مقام قرب، در مقام ولایت از پیامبران بالاتر رفتن، از امامان بالاتر رفتن، مثل حضرت زهرا سلام الله علیها. بنابراین دو مطلب از هم جدا بشه. آنچه که مقام انسان رو رقم میزنه اون ولایت. راه ولایت باز است، هنوز هم باز است، همه میتونن توی این مسیر حرکت کنن و به اندازه توانشون و به اندازه وسعشون میتوانن برن بالا. آنچه که محدود شد اون مسئولیته. به عبارت دیگه، آیا همه بندگان خدا میتوانن ولی الله اعظم بشن؟ بله. پیغمبر نمیتونن بشن. میتونن به بالاترین نهایت حد قرب الهی برسن؟ بله، راه بازه. ماها میتونیم عالم بشیم و مثل اونها بشیم، حالا اگه نگیم افضل، حداقل این نقل شده چه علما امتی چه انبیا و نیست، این که درش تردید نیست. پس انسان میتواند در مقام، در قرب و در فضیلت مثل اونها بشه. راه باز است که فرمودید پس ما برای تلاش کنیم برای اینکه برسید به اونجا. میشه به اونجا رسید؟ بله، میشه به اونجا رسید. هیچ محدودیتی نیست، همه میتوانند به اونجا برسن. همه میتوانند، عرض کنم که با عبادت نیتوان الله شد، میتوان موسی کلیم الله شد. حضرت مریم به خاطر اون عبادتهاش، به خاطر ایمانش، به خاطر اون زهد و وارستگیش مورد تعریف خدا واقع شد. نه اینکه فقط بیکار بود اونجا قضا شد بهش میامد اون عبادت، نه خیر، زهدش، ایمانش، تقواش و تلاشش. شما اگر دقت کنید خواهید دید که ایشون خیلی زحمت کشیده.
سپاسگزاریم از تک تک شما همراهان عزیز و ارجمند که امروز هم با برنامه آینه حقیقت همراه ما بودید. تا فرصت دیگر همه شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنم از اینکه ما را همراه هستین، تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. بنده هم از این لحظه با شما عزیزان خداحافظی میکنم تا فردا صبح که باز هم خدمت میرسیم. روز و روزگار بر وفق مرادتان، حال دلتان خوب باشه انشالله. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. دوستان یاران همراه، سلام بر شما از بخش نشرات نیمروزی رادیو دری. افتخار همراهی با شما شنونده عزیز داریم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران در خدمت شما هستند تا ساعت 7:50 دقیقه که پایان نشرات نیمروزی ما می باشد. همراهان گرامی، با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. امید که وقت و فرصت شنیدن برنامه مورد علاقه و سایر برنامه های رادیو دری را داشته باشند. در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری به همراه گزارش های خبری به سمتان خواهد رسید. در ساعت 1:35 نگاه روز پخش می گردد. تار تنبور را در ساعت 1:45 تقدیم شما سروران گرامی خواهیم کرد. زربان را در ساعت 2:30 شننده خواهید بود به مدت 25 دقیقه. در ساعت 3 برنامه کاوش را تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. 3:15 به مدت 45 دقیقه شننده برنامه ببخشید در ساعت 3 برنامه کاوش را خواهید شنید. در ساعت 3:15 هم برنامه در وادی نور را تقدیم حضورتان خواهیم کرد و مدت 45 دقیقه. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. بعد از خبر برنامه از تهران تا کابل را خواهیم داشت و مدت 15 دقیقه. در ساعت 4:35 داستان‌های تمثیلی را تقدیم حضور شما خواهیم کرد و مدت 15 دقیقه. ترنم باران را در ساعت 4:50 خواهید شنید و مدت 10 دقیقه. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان می‌گردد. در ساعت 6 مشروع اخبار و همراه گزارش‌های خبری به سمتان خواهد رسید. سفر و چکر را بعد از اخبار تقدیم حضورتان میکنیم به مدت 15 دقیقه. برنامه انعکاس را در ساعت 6:55 میتوانید شننده باشید. در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 7:30 آخرین برنامه تولیدی ما، یعنی برنامه رازهای زندگی را پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 7:20:19 می باشد. همراهان گرامی، با این فرکانس ها در خدمت شما خواهیم بود. فرکانس های نشرات رادیو دری از این قرار است که خدمت شما عرض میکنیم. شما عزیزان میتوانید نشرات صبحگاهی و نیمروزی را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شنونده باشید. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن میباشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
تشکیل حکومت جامع و فراگیر، توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به هیئت حاکمه سرپرستی در افغانستان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد جامعه جهانی مردم افغانستان را تنها گذاشته است و توقف فعالیت نمایندگی های بیمه ایران برای متقاضیان روادی در هرات. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و سروران گرانقدر. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت تشکیل حکومت جامع و فراگیر با حضور همه گروه‌ها در افغانستان تاکید کردند. حضرت آیت الله العظما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیشب در دیدار امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و هیئت همراه با اشاره به اشتراکات عمیق تاریخی، دینی، فرهنگی و زبانی ایران و تاجیکستان دو کشور را همچون خویشاوند و برادر خواندند. حضرت آیت الله العظما خامنه ای اقلیم متنوع ایران و زمین‌ها و دشت‌های پهناور و پیشرفت‌های علمی و فناوری و صنعتی و شرکت‌های دانش بنیان در ایران و همچنین آب فراوان و معادن گسترده در تاجیکستان را زمینه‌های ارتقای همکاری‌های مشترک برشمردند و خاطر نشان کردند. با وجود تحریم‌ها جمهوری اسلامی ایران پیشرفت‌های خوبی در زمینه‌های مختلف داشته است و اگر تحریم‌ها نبود این پیشرفت‌ها به دست نمی‌آمد، زیرا تحریم‌ها باعث شد تا بنیرو و ظرفیت‌های داخلی خود اتکا کنیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی ظرفیت‌های فنی و مهندسی، صنعتی و علمی ایران را برای کمک به تاجیکستان بسیار مستعد و مهم ارزیابی کردند و افزودند. برای استفاده از این ظرفیت‌ها و گسترش جدی همکاری‌ها باید کمیسیون مشترک به صورت جدی برای همه اسناد امضا شده برنامه ریزی و زمان بندی کند تا به مرحله عملیاتی برسند. ایشان همچنین با تاکید بر این که یکی از عرصه‌های همکاری و همفکری میان ایران و تاجیکستان مسائل منطقه و بی‌ویژه وضعیت افغانستان است گفتند، نگرانی‌های ایران و تاجیکستان درباره افغانستان مشترک است و هر دو کشور از گسترش تروریسم و رشد گروه‌های تکفیری در این کشور نگران هستند و ما معتقدیم که آقایانی که اکنون در افغانستان بر سر کار هستند باید بتوانند با یک حکومت جامع و فراگیر از همه گروه‌ها استفاده کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به سفر اخیر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به تاجیکستان و افتتاح فابریکه تولید پهپاد این گونه همکاری‌ها را بسیار مهم ارزیابی و خاطر نشان کردند. پهپاد امروز عامل مهمی در امنیت کشور هاست. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم در این دیدار با ابراز خرسندی فراوان از حضور در تهران و دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی و گفتگوهای خود با رئیس جمهوری ایران اشاره کرد و گفت مذاکرات خوبی در زمینه‌های مختلف از جمله روابط تجاری و اقتصادی و صنعتی انجام شد و با توجه به اسناد امضا شده امید است با هدایت‌های جناب علی روابط دو کشور بیش از پیش گسترش یابد. رحمان نگرانی‌های امنیتی به ویژه درباره افغانستان و گسترش تروریسم را از موضوعات مهم میان دو کشور برشمرد و افزود ما خواستار صلح و آرامش و حکومتی با حضور همه قومیت‌ها در افغانستان هستیم و امیدواریم با افزایش همکاری‌های امنیتی ایران و تاجیکستان بتوان بر نگرانی‌ها غلبه کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل با اشاره به اجرایی نشدن تعهدات جامعه جهانی برای مردم افغانستان اظهار داشت که جامعه جهانی مردم این کشور را تنها گذاشته است. ریچارد بنس گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد که چند پیش در سفری 11 روزه به افغانستان رفته بود گفت فکر می‌کنم که جامعه بین‌المللی مردم افغانستان را تنها گذاشته و ترک کرده است. پس از همه تضمین‌هایی که به آنها داده شد افغانها حق دارن فکر کنن که جامعه بین المللی آنها را تنها گذاشته است. وی در رابطه با تأکیدها برای ایجاد دولت فراگیر در افغانستان هم گفت: فکر می کنم این کشور با ایجاد حکومت همشمول فاصله دارد و شاید رسیدن به آن زمان طولانی را در بر بگیرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین تأکید کرد که تضمین حقوق زنان با ایجاد دولت فراگیر باز و متنوع مرتبط است، دولتی که همه اقوام و زنان در آن سهم داشته باشند. بنت با اظهار اینکه طالبان پس از مسلط شدن بر افغانستان به دنبال رسمیت یافتن بین المللی و دسترسی به کمک‌های مالی است که تاکنون در این درخواست‌ها تغییری به وجود نیامده است. و افزود که در سفر به افغانستان دریافته که در حال حاضر امنیت، غذا، اشتغال و تحصیل مهمترین خواسته های مردم است. گزارشگر ویژه سازمان ملل با تاکید بر این که جامعه بین المللی باید پیام واضح و باثبات برای طالبان و مردم افغانستان داشته باشد، افزود که نباید انتظار داشت که همه چیز به زودی بهبود یابد. معاون نماینده وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در هرات گفته است تمام نمایندگی های بیمه جمهوری اسلامی ایران برای متقاضیان ویزای این کشور تا اطلاع ثانوی مسدود می باشد. همکارم فیض احمد محمدی از هرات گزارش می دهد.
معاون نماینده وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در هرات گفته تمام نمایندگی های بیمه جمهوری اسلامی ایران برای متقاضیان روادید این کشور تا اطلاع ثانی مسدود است. رحمت الله فیضان معاون نمایندگی وزارت امور خارجه در هرات گفت که حکومت موقت طالبان بر اساس پالیسی که دارد تمام فعالیت های بیمه را معطل قرار داده و کار بررسی و سروی از این ادارات و دفاتر را آغاز کرده است. او افزود فعالیت های نمایندگی های بیمه ایران در هرات هم از این امر مستثنا نیستند و تا امر ثانی اجازه فعالیت برایشان داده نخواهد شد. وی تاکید کرد کسانی که ویزای ایران را دارند برای اخذ بیمه به این ادارات مراجعه نکنند. فیضان خاطرنشان کرد فعالیت های این نمایندگی های بیمه تا امر ثانی غیر قانونی بوده و در صورت مشاهده با متخلفان برخورد خواهد شد. سرکنسولگری ایران در هرات تا کنون در این باره ابراز نظری نکرده است. این در حالی است که مقام های دو کشور در این اواخر برای حل چالش های موجود در گمرکات، نحوه صدور روادید و حمل و نقل جاده‌ای بارها با همدیگر دیدار و گفتگو داشتند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی. صدر اعظم های پاکستان و بریتانیا در یک گفتگوی تلفنی آخرین تحولات مرتبط با افغانستان و جهان را مورد بررسی قرار دادند. دفتر صدر اعظمی پاکستان دوشنبه شب اعلام کرد در رایزنی شهباز شریف با بوریس جانسون، شریف بر اهمیت صلح و ثبات در افغانستان و نیاز به افزایش تلاش ها برای جلوگیری از بحران انسانی در این کشور همسایه تاکید کرد. صدر اعظم پاکستان افزود تعامل سازنده دیپلماتیک و سیاسی جامعه جهانی با دولت موقت افغانستان برای صلح و ثبات پایدار حیاتی است. شریف همچنین بر اهمیت آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان برای ایجاد ثبات در اقتصاد نوپای این کشور تاکید کرد. صدر اعظم پاکستان با تشریح مواضع پاکستان درباره ثبات در شبه قاره و لزوم حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه کشمیر بر حفظ تعادل استراتژیک در منطقه جنوب آسیا تاکید کرد. سران پاکستان و بریتانیا همچنین آخرین تحولات مرتبط با جنگ اوکراین را بررسی کردند. اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران هزینه نوبت‌دهی سرشماری اتباع افغانستانی فاقد مدارک را اعلام کرد. اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران در بیانیه اعلام کرد که هزینه نوبت‌دهی جهت ثبت نام و شرکت در طرح سرشماری اتباع افغانستانی فاقد مدرک بر اساس نرخ مصوب برای هر نفر در دفاتر پیشخوان دولت 27 هزار تومان است. این بیانیه افزود این هزینه در دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع و مهاجرین خارجی برای اتباع افغانستانی که برگه واکسیناسیون دارند نیز 31 هزار تومان می باشد. بیانیه همچنین تاکید کرد که دریافت هزینه بیشتر از نرخ مصوب تخلف محسوب می شود و با متخلفین برخورد قانونی به عمل خواهد آمد. اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران اضافه کرد به منظور ارائه خدمات بهتر و توضیحات پیرامون چگونگی نامنویسی در طرح سرشناسایی، اتباع خارجی فاقد مدارک می توانند روزانه غیر از ایام تعطیل از طریق برنامه پیامرسان واتساپ با شماره تلفن 099 12 70 74 83 تماس حاصل کنند. بیانیه در ادامه تصریح کرد هر گونه رسید که مطابق با نمونه های مندرج در اطلاعیه نباشد فاقد اعتبار است. منابع صحی در شفاخانه مرکزی ولایت هرات تایید کردند که یک واقعه مشکوک ابتلا به آبله میمون در این مرکز درمانی ثبت شده است. عارف جلالی سرطبیب شفاخانه 600 بستر هرات میگوید یک کودک 12 ساله با نشانه هایی از این بیماری به شفاخانه مراجعه کرده که مشکوک به آبله میمون است. وی همچنین گفت تحقیقات طبی در این باره آغاز شده اما تاکنون ثابت نشده که واقعا آبله میمون باشد. اگرچه مسئولان وزارت صحت حکومت موقت طالبان اعلام کردند هیچ واقعی آبله میمون در افغانستان به ثبت نرسیده، اما دکتران درباره شیوع این بیماری هشدار داده و تاکید کردند وزارت صحت و ادارات مربوطه در خصوص این بیماری به مردم اطلاع رسانی کنند. لازم به ذکر است که این کودک در منطقه پوران ولسوالی انجیل هرات زندگی می کند. تاجران افغانستان از تداوم جنگ در اوکراین که باعث افزایش نرخ مواد ارتزاقی در این کشور شده است ابراز نگرانی کردند. تعدادی از فروشندگان و تاجران افغان میگویند با ادامه جنگ در اوکراین خریداران مواد غذایی از بازارهای آسیای میانه افزایش یافته و این امر باعث بالا رفتن قیمت مواد غذایی در افغانستان شده است. سایه جلیل عمده فروش در باغ قاضی میگوید زمانی که جنگ در اوکراین شروع شد اروپایی ها شروع به خرید مواد ارتزاقی از قزاقستان کردند و این امر باعث شد که قیمت ها بالا برود. حمله نظامی روسیه به اوکراین منجر به افزایش سرسام‌آور قیمت های آرد، مواد غذایی، محصولات زراعی و نفت در افغانستان شده و این کشور را وارد یک بحران عمیق تر کرده است. از سوی هم حکومت موقت طالبان از جامعه جهانی شکایت دارد که با آغاز بحران در اوکراین مردم افغانستان را فراموش کرده و کمک‌های اساسی را به افغانستان ارسال نمی‌کند. گزارش‌های جداگانه هفته گذشته سازمان ملل، کمیته بین‌المللی نجات و مؤسسه نجات کودکان تایید می‌کند که حدود 20 میلیون تن در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی می‌داند کدام طرف ثالث مرتکب ترور شهید خدایی شده است گفت عامل ترور شهید خدایی به زودی از مسیرهای مخفی پیام دردناک دریافت خواهد کرد. حسن صیاد خدایی 22 می 2022 در تهران هدف جنایت تروریستی ضد انقلاب و عوامل وابسته به استکبار جهانی قرار گرفت و به شهادت رسید. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در پاسخ به این سوال که ترور و فاصله کوتاهی بعد از حضور النا دوهان گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در ایران انجام شد گفت گزارش وی در تهران جمع‌بندی شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود یافته‌های النا دوهان در ایران کاملا آزادانه بوده و وی با بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و انجیوها ملاقات داشت و ما کمترین دخالت را در انتخاب موضوعات ایشان داشتیم. خطیب زاده تصریح کرد گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در ایران آزادانه صحبت کرد و حجم تحریم‌های غیرقانونی را مشاهده کرد. النا دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌های قهری و یکجانبه در پایان سفر 12 روزه‌اش به ایران از دولت آمریکا خواست تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را بردارد و از کشورهایی که اقدام به بلوکه کردن دارایی‌های ایران کرده‌اند خواست این دارایی‌ها را آزاد کنند. سعید خطیبزاده همچنین درباره اظهارات طرف آمریکایی مبنی بر اینکه چانس رسیدن به توافق در حد پایین است گفت در حوزه مذاکرات وین کنش ایران کاملا روشن است و جمهوری اسلامی واکنشی به اظهاراتی که با مصارف داخلی بیان می شود نشان نمی دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد توقف گفتگوها در وین به دلیل بی پاسخ گذاشتن ابتکاراتی است که ایران و اروپا ارائه دادن و باید دید چه زمانی آمریکا می خواهد تصمیم خود را اعلام کند. خطیبزاده درباره گزارش دیروز مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز اظهار کرد این گزارش منصفانه نیست و شتاب زدگی در آن وجود دارد.
گزارش آژانس دو قسمت داشته، قسمتش همونیه که شما در مورد ایران گزارشش همون، یه قسمتش همونی است که شما اشاره فرمودید، یه قسمتش هم جمع‌بندی هستش که ارائه شده. متاسفانه این گزارش بازتاب دهنده واقعیت گفتگوهای ایران و آژانس نیست. بعد از اینکه توافقی بین ایران و آژانس در تهران انجام شد که چگونه گفتگوها رو جلو ببرن و چگونه پاسخ سوالات رو آژانس دریافت بکنه. به صورت مکتوب جمهوری اسلامی ایران پاسخهایی رو به آژانس داد. چند دور مفصل نشست حضوری بود برای اینکه پاسخهای فنی و ارائه مستندات از سوی جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره. متاسفانه آنچه که امروز در این گزارش دیده میشه در بخشی از جمع‌بندی اون چیز جدیدی نیست. این همونی هستش که آقای گروسی در پارلمان اروپا پیش از دور سوم گفتگوهای ایران و آژانس به صورت شتاب زده در پارلمان اروپا اعلام کرد. یعنی به نظر میاد که این گزارش از همون موقع در قبل از حتی نشست سوم ایران و آژانس جمع‌بندی شده بود، همون موقع اعتراض شد، پاسخهایی رو آژانس داد که اشتباهی صورت گرفته، ولی به نظر میاد که شتاب زدگی در این جمع‌بندی وجود داره. متاسفانه گزارش منصفانه و متوازن نیست و این بیم این میره که فشارهای سیاسی که رژیم اشغالگر قدس و برخی کنشگران دارن میارن باعث شده که مسیر گزارش معمول آژانس از فضای فنی به فضای سیاسی منتقل بشه. انتظار ما این هستش که این مسیر اصلاح بشه. البته در حوزه گزارش‌های خبری که در مورد پیشرفت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران داده شده، طبیعی هست که ایران در چارچوب مصوبه مجلس و در چارچوب نیازهای صلح‌آمیز خودش اقدامات رو کرده، همه هم زیر نظر پادمان بوده و چیز جدیدی هم نیستش.
آقای خطیب‌زاده در رابطه با بازگشت اطفای افغانستانی به کشورشان هم گفت ایران به طرف افغانستانی گفته است به مسئولیت خود عمل کنند تا اطفای افغانستان در کشورشان با آرامش زندگی کنند و ما نیز تمام تلاش خود را می‌کنیم که این وضعیت حاکم شود. ادامه خبرها. توکیو اعلام کرد از تحریم نفتی روسیه از سوی اتحادیه اروپا و قصد گروه 7 برای کاهش وابستگی به انرژی روسیه حمایت می‌کند. هیروکازو ماتسونو دبیر ارشد کابینه ژاپن گفت صادرات نفت ابزار مهمی برای کسب اسعار خارجی برای روسیه است و ما از این اقدام اعضای اتحادیه اروپا با همکاری یکدیگر که منجر به کاهش بیشتر وابستگی انرژی ما به روسیه می شود استقبال می کنیم. ماتسونو گفت این تصمیمی بسیار دشوار برای کشور ما بود، چرا که تقریبا به طور کامل با واردات نفت وابسته هستیم، اما اکنون زمانی است که وحدت گروه 7 اهمیت زیادی دارد. شارل میشل رئیس شورای اروپا اعلام کرد 27 کشور اتحادیه اروپا دوشنبه شب با تحریم نفت روسیه که بیش از 2/3 از واردات نفت از این کشور را در بر می‌گیرد موافقت کردند. میشل در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت این کاهش واردات که تا پایان سال اجرایی خواهد شد منبع مالی عظیم ماشین جنگی روسیه را از بین می‌برد، فشار حداکثری را بر مسکو وارد می‌کند و روسیه را بر آن وامی‌دارد تا به جنگ خاتمه دهد. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در صفحه کاربری خود در توییتر نوشت روسیه تصمیم گرفته است به جنگ در اوکراین ادامه دهد. ما اروپایی ها با انسجام و با اعلام همبستگی با مردم اوکراین برای تحریم های جدید تصمیم گرفتیم. ما تصمیم گرفتیم تا پایان سال 2022 90% از واردات نفت روسیه را متوقف کنیم. ژاپن پیش از این و به دلیل اوضاع پیرامون اوکراین بسته های تحریمی متعددی را علیه روسیه اعمال کرده است. تحریم‌های شخصی، رهبری، مقامات و بازرگانان این کشور را هدف قرار داده است. این فهرست سیاه ژاپن بیش از 700 شهروند روسیه، بلاروس، جمهوری خلق لوهانسک و جمهوری خلق دونتسک و همچنین بیش از 200 شرکت و نهاد روسی را شامل می‌شود. سران ترکیه و روسیه درباره بحران اوکراین و تحولات منطقه‌ای گفتگو کردند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه پس از جنگ اوکراین تلاش برای میانجیگری بین کیف و مسکو را آغاز کرد، اما این تلاش ها جز یک آتش بس چند ساعته و برگزاری چند دیدار بی نتیجه بین مقامات روس و اوکراینی حاصلی نداشته است. در گفتگوی تلفنی دیروز رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مسائل منطقه‌ای به ویژه جنگ اوکراین و روسیه و همچنین روابط ترکیه و روسیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر اساس بیانیه ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان در این گفتگو بر اتخاذ تمهیداتی با هدف کاهش تباهات جنگ اوکراین و زمینه سازی برای برقراری صلح بین مسکو و کیف تاکید کرد. رئیس جمهور ترکیه تصریح کرد در صورت موافقت روسیه و اوکراین، نشستی با حضور نمایندگان دو کشور و سازمان ملل در استانبول برگزار می شود. و نخستین رئیس جمهور قزاقستان از اصلاحات قانون اساسی حمایت کرد. قاسم جامارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان پس از اعتراضات گسترده مردم در ابتدای سال جاری اصلاحات گسترده‌ای را در دستور کار قرار داد. در کنار برکناری بسیاری از مقامات دولتی، اصلاح قانون اساسی نیز یکی از اصلاحات مورد نظر توکایف است. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری سابق قزاقستان از برگزاری همپرسی اصلاح قانون اساسی در این کشور حمایت کرد. نظربایف با تایید حفظ برخی اختیارات بعد از کنارگیری از قدرت، این امر را با انتقال آرام سیاسی و کاهش تقاضای اجتماعی در جامعه و نخبگان حاکم مرتبط دانست و گفت مطابق با قانون اساسی من اختیارات ریاست جمهوری را به قاسم جامرد توکایوف رئیس مجلس سنا واگذار کردم که در انتخابات مردمی پیروزی را به دست آورد. رئیس جمهوری سابق قزاقستان افزود پس از واگذاری چوکی ریاست جمهوری از اقدامات رئیس جمهور فعلی برای اصلاح و توسعه بیشتر کشور حمایت کرده و مطمئناً این بار نیز حمایت خواهم کرد. همپرسی اصلاح قانون اساسی در قزاقستان برای 5 جون برنامه ریزی شده است. گفتنی است تظاهرات مردم قزاقستان در اعتراض به افزایش قیمت گاز در 2 جولای سال 2022 با آشوب کشیده شد. در نهایت توکایف برای مهار شورش ها از سازمان پیمان امنیت جمعی درخواست کمک کرد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تشکیل حکومت جامع و فراگیر، توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به هیئت حاکمه سرپرستی در افغانستان. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، جامعه جهانی مردم افغانستان را تنها گذاشته است. و توقف فعالیت نمایندگی‌های بیمه ایران برای متقاضیان روادید در هرات. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت می‌کنم همچنان ما را همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و هیئت همراه با اشاره به اشتراکات عمیق تاریخی، دینی، فرهنگی و زبانی ایران و تاجیکستان، دو کشور را همچون خویشاوند و برادر خواندند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای روز دوشنبه در این دیدار در بخشی از بیاناتشان با تاکید بر اینکه یکی از عرصه‌های همکاری و همفکری میان ایران و تاجیکستان مسائل منطقه و بی‌ویژه وضعیت افغانستان است، گفتند نگرانی های ایران و تاجیکستان درباره افغانستان مشترک است و هر دو کشور از گسترش تروریسم و رشد گروه های تکفیری در این کشور نگران هستند و ما معتقدیم که آقایانی که اکنون در افغانستان بر سر کار هستند باید بتوانند با یک حکومت جامع و فراگیر از همه گروه ها استفاده کنند. قاسم غفوری، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی و تحلیلی پیرامون این موضوعات.
جناب آقای غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، چنان که مطلع هستید امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سفری داشتن به تهران و دیدار داشتن با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و از جمله دیدارشان با مقام معظم رهبری، و مقام معظم رهبری در این دیدار بر بحث افغانستان و بحث تشکیل دولت فراگیر و تامین صلح و امنیت سراسری در این کشور صحبت کردند. می‌خواستم در ابتدا تحلیل شما را پیرامون تاکید معظم الله بر این قضیه و اینکه ایران و تاجیکستان تا چه حد میتونند در این راستا تاثیرگذار باشند داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با بیانات رهبر معظم انقلاب داشتن در رابطه با تحولات افغانستان با محوریت تشکیل دولت فراگیر و بحث امدادرسانی به مردم، میشه گفت این دیدگاهی هستش که از همان ابتدای خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان از سوی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و این دو هم به صورت دو جانبه در دیدار با هیئت طالبان چه در صحبت‌ها و سخنرانی‌هایی که از سوی مقامات ایرانی صورت گرفته و چه در نشست‌های بین‌المللی که در رابطه با مسئله افغانستان چه در تهران چه در دهلی نو چه در روسیه و چین برگزار در مقاطع مختلف جمهوری اسلامی برای مسئله تاکید داشته و صحبتی که رهبر انقلاب در دیدار با رئیس جمهور محترم تاجیکستان هم داشتن برگرفته از همین رویکرد هست. فقط جمهوری اسلامی هم تاکید داره که با توجه به چالش هایی که در طول 20 سال گذشته به افغانستان تحمیل شده، با توجه به ساختاری که در افغانستان از تعدد قومیت ها و جریان های سیاسی وجود داره، اون چیزی که می تواند زمین ساز رسیدن به یک وضعیت مطلوب در این کشور بشه و می تواند مؤلفه مهم باشه برای تحقق مطالبات مردم و خروج این کشور از 20 سال دورانی که اشغالگران به این کشور تحمیل کردن، بحث تشکیلی دولت هستش با حضور و مشارکت تمام جریان های سیاسی، تمام اقوام و قومیت ها، و اینکه به هر حال همون طوری که اشغالگران و اشغالگری نمیتوانه در افغانستان جایگاهی داشته باشه، یک رویکرد یک جانبه و انحصار طلبانه از سوی هر کدام از جریان ها که بخواد باشه، اون هم توانایی حضور در افغانستان رو نخواهد داشت و توجه داشتن به حقایق و واقعیت های ساختاری درون افغانستان که ضرورت تشکیل یک دولت فراگیر رو الزام آور می‌کنه، مؤلفه مهم هستش که از سوی جریان حاکم بر کابل باید مورد توجه قرار بگیره. و جمهوری اسلامی همواره هم اعلام کرده که به حال تلاش گسترده‌ای خواهد داشت برای اینکه بخواد این مهم محقق بشه، چنانچه هم شاهد هستیم به حال تهران دیدارها و نشست‌های متعددی رو با جریان‌های سیاسی افغانستان برای نزدیک شدن دیدگاه اونها صورت داده و اکنون هم به حال رهبر انقلاب تاکید داشتن که این روند اصلی مهم هستش. نکته بعدی هست که به حال همونطور که سازمان ملل بارها اذعان کرده، یکی از پیامدهای حضور اشغالگران و خروج غیر مسئولانه اونها از افغانستان گرسنگی و آوارگی میلیون ها نفر هستش. مردم مظلوم افغانستان که سالها حضور اشغالگران تحمل کردن، امروز با هجمه جدیدی از همون فضای اشغالگری که برگرفته از بی‌تعهدی کشورهای غربی در تحقق وعده هاشون برای کمک های انسانی هستش، مسئله بلوکه کردن میلیاردها دلار دارایی های ملت افغانستان توسط آمریکا، یک وضعیت نابسامان انسانی رو به این کشور تحمیل کرده. جمهوری اسلامی همواره تاکید داره بر این از که باید در کنار کمک های بشردوستانه که به افغانستان انجام میشه، آزادسازی دارایی های این کشور هم محقق بشه. اون چیزی که میشه گفتش که از طرف جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان به عنوان دو همسایه افغانستان میتونه صورت بگیره، همافزایی و همکاری های بیشتر در چارچوب ایجاد یک تعامل سازنده بین جریان های سیاسی افغانستان برای تشکیل دولت فراگیر هست و از طرفی که به هر حال استفاده کردن از ظرفیت های منطقه‌ای هستش برای کمک رسانی و امداد رسانی به افغانستان. همونطوری که به هر حال در نشست اخیر امنیتی در تاجیکستان که آقای شمخانی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی شرکت داشت، این مسئله مورد تاکید هم مقامات ایران و تاجیکستان هم حال حاضران در این نشست انجام شد که مسئله افغانستان مسئله کل منطقه هستش و هر گونه ناآرامی و هر نابسامانی در این کشور در رنجی خواهد بود بر کل ملت‌های منطقه و رسیدن افغانستان به یک ثبات پایدار مسئله و یک دغدغه هستش که کل همسایگان بر اون تاکید دارند. میشه گفت جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان از یک طرف میتونن از ظرفیت‌های دو جانبه برای تحقق این مهم استفاده کنن و همین که به حال دو کشور عضو سازمان شانگهای هستن و هدایت کردن پیمان شانگهای به سمت این که بخواهن یک همگرایی و یک رویکرد واحد در حمایت از افغانستان داشته باشن، میشه گفت مؤلفه مهمی هستش که میتونه از سوی دو کشور انجام بشه. به حال اون چیزی که مشخص هستش که نه سازمان ملل و نه کشورهای غربی مدعی حقوق بشر هیچ کدوم حاضر نیستن که بخواهن به تعهدات خودشون برای کمک به افغانستان جهت رسیدن به یک ثبات پایدار اقدامی انجام. این کشورهای همسایه هستن که باید و در کنار هم میتونن این مهم رو محقق بکنن. این مسئله هستش جمهوری اسلامی ایران همواره بر اون تاکید داشته، چه در دیدارهای دو جانبه مثل دیداری که رهبر انقلاب با مقامات تاجیکستان، چه در اجلاس‌های منطقه‌ای که صورت گرفت. میشه گفت این رویکرد همیشگی و ثابت جمهوری اسلامی ایران هستش که از همون ابتدا تاکید کرده که در کنار ملت افغانستان برای کاهش و رفع درد و رنج ملت مظلوم افغانستان هستش.
جناب استاد، یکی دیگر از تهدیدات جدی خصوصا در منطقه آسیای مرکزی بحث تولید و تجارت مواد مخدر هست که عمدتا از طریق افغانستان هم تولید داریم و هم بحث قاچاق و تجارت مواد مخدر که خطراتون شامل حال جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان هم میشه. در ارتباط تحلیلتون رو بفرمایید و اینکه نقشی که تاجیکستان و ایران خصوصا جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه‌ای که داره در این راستا میتونه داشته باشه.
ببینید، ما الان در کنار به حال مباحث داخلی که در افغانستان ما شاهد هستیم، دو موزل بزرگ رو ما شاهد هستیم که به حال اون هم برگرفته از همون روند تحمیلی هستش که در سالهای حضور اشغالگران به منطقه تحمیل شده. یکی مثل آوارگان افغانستان هستش که به حال با توجه به شرایطی که پیش اومده، به حال جمعیت قابل توجهی از مردم افغانستان به کشورهای منطقه به ویژه جمهوری اسلامی ایران وارد شدن، و از طرف دیگه بحث مواد مخدر هست، و از طرف دیگه مسئله تروریسم ما داریم. اون چیزی که در سالهای گذشته شاهد هستیم که آمریکایی ها با انتقال گروه های تروریستی و جریان های تروریستی به افغانستان، نه تنها امنیت این کشور بلکه امنیت کشورهای منطقه رو هم تهدید کردن، و از طرف دیگه ما شاهد هستیم در دورانی که آمریکایی ها حضور داشتن، به رغم وعده اونها برای مبارزه با مواد مخدر، نه تنها این اقدام انجام نشده بلکه کشت خشخاش و میشه گفت تولید مواد مخدر افزایش بسیار زیادی داشته، چون که شاهد این هستیم که برای چندین هزار تن این افزایش رو رسما سازمان ملل عنوان کرده. امروز میشه گفت این مباحث مسائلی هستش که امنیت منطقه رو با چالش مواجه کرده. همگرایی بین ایران و تاجیکستان در این عرصه و به ویژه در عرصه مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با تروریسم، یکی از مؤلفه‌های مهمی هستش در امنیت هر دو کشور، در امنیت افغانستان و در کل منطقه تاثیرگذار خواهد بود. به حال جهانیان اذعان دارن که جمهوری اسلامی ایران همواره پیشگام و پیشقدم میشه با مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با تروریسم بوده. تجربیات ایران نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای سایر کشورهای منطقه هم میتونه یک مؤلفه مهم باشه در عرصه مبارزه با تروریسم و مبارزه با مواد مخدر، که قطعا این همگرایی ها میتونه بخش عمده ای از ثبات منطقه رو محقق بکنه، و یکی از مؤلفه و راهبردهایی هستش که مشاهده هستیم جمهوری اسلامی ایران همواره در مذاکرات با کشورهای منطقه از جمله با تاجیکستان اون تاکید داشته، که راهبرد در سفر اخیر آقای رحمانوف رئیس جمهور تاجیکستان به تهران هم یکی از مباحثی بود که از سوی مقامات دو کشور مورد تاکید قرار گرفت.
خیلی ممنونم، استاد لطف کردید.
خواهش می‌کنم.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و حق نگهدار.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. تا پایان نشرات وقت بسیار است. برنامه متنوعی برای شما نیز تهیه شده. نگاه روز عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما می شود.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. حضرت آیت الله خمینی رهبر معظم انقلاب شعار سال 1401 را تولید دانشبنیان اشتغال آفرین نامگذاری کردند. در همین راستا سه شنبه ها نگاهی داریم به شعار سال، اما در نخستین برنامه ظرفیت های تولیدی ایران در بخش صنعت سیمان بررسی می شود. نامگذاری سالها در یک دهه گذشته نشان می‌دهد رهبر معظم انقلاب به طور مشخص 5 بار بر واژه تولید تاکید کردند. در برخی از سالها نیز بدون اشاره به واژه تولید از آن حمایت کردند. در شعار سال 1397 که حمایت از کالای ایرانی بود، در بطن خود حمایت از تولید را به همراه داشت. این موضوع نشان می‌دهد که رهبر انقلاب تولید داخلی را از مهمترین راهکارها برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، متنوع سازی اقتصاد، عبور از اقتصاد تک محصولی، خنثی‌سازی تحریم‌ها و قرار گرفتن کشور در ریل پیشرفت اقتصادی می‌دانند. در واقع تولید داخلی از ارکان اصلی راهبرد اقتصاد مقاومتی است که رهبر انقلاب بر آن تاکید دارند. کشورهای صنعتی دنیا با تمرکز بر تولید مسیر پیشرفت اقتصادی را طی کردند. اریک رنرت، اقتصاددان نروژی، در کتاب چگونه کشورهای غنی ثروتمند شده و چرا کشورهای فقیر بی چیز ماندند، عنوان می‌کند دستاورد استراتژیک ملت‌های ثروتمند در چند قرن گذشته برای ایجاد ثروت و قدرت ملی داشتن یک بخش تولیدی قدرتمند و با کیفیت بوده است. انگلستان در قرن 19 و رشد آمریکا، آلمان، ژاپن و شوروی در قرن 20 تا کشورهای جدیداً صنعتی شده مانند کره، تایوان و حالا چین کلید کسب ثروتشان فعالیت تولیدی بوده است. اما نکته دیگر این است که اساساً رفع مشکلات نظیر بیکاری نیز با توجه به مقوله تولید در اقتصاد امکان پذیرتر است. بیشتر مشاغل مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به بخش تولید هستند. در سال 2005 بخش تولیدی ژاپن شامل 20.2% اقتصاد این کشور می شد. در آلمان 23.2% و در آمریکا 13.4%. با استناد همین آمار، اگر بخش تولیدی آمریکا به اندازه بخش تولیدی ژاپن بود، این کشور دارای 7 میلیون شغل با کیفیت بالا، پایدار و با حقوق مناسب می شد. اگر نسبت بخش تولید به اندازه آلمان بود، آمریکا 10 میلیون شغل بیشتر داشت. اما موضوع دیگر این است که اگر تولید رونق گیرد، از نگرانی در حوزه معیشت جامعه به عنوان یک معضل و نگرانی اصلی کاسته خواهد شد. در سالهای اخیر دشمنان انقلاب اسلامی با وضع تحریم‌های گسترده تلاش کردند مردم را تحت فشار اقتصادی قرار داده و با ایجاد نارضایتی در عمل بر رابطه میان مردم و نظام تأثیر منفی بگذارند. تمرکز بر تولید و به خصوص اشتغال آفرینی سبب می شود که حوزه معیشت مردم کمتر تحت تأثیر فشارهای خارجی قرار گیرد. یکی از بخش‌های اقتصادی که قابلیت بالایی برای تولید دارد بخش صنعت ایران است. نشانه‌های مختلفی در خصوص این قابلیت وجود دارد. رضا رحمانی، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، در دلو 1397 گفت 40 سال پیش در زمان پیروزی انقلاب 1503 واحد صنعتی در کشور داشتیم که امروز با پیشرفت 57 برابری به 85076 واحد بهره برداری در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده است. در حوزه واحدهای معدنی از 195 واحد امروز با پیشرفت 32 برابری 6386 واحد فعال داریم. تعداد شهرک‌های صنعتی نیز از 3 شهرک در اول انقلاب و 978 شهرک مصوب و به بهره برداری رسیده داریم که در 858 شهرک واگذاری زمین شروع شده و فعالیت ادامه دارد که نشان دهنده توجه خوب در بخش شهرک‌های صنعتی است. ظرفیت استخراج معادن از 19.6 میلیون تن در اول انقلاب به 735 میلیون تن در کشور رسیده که نشان دهنده 37 برابر شدن ظرفیت معدن است. و درباره صادرات و واردات هم گفت اول انقلاب 500 میلیون صادرات و 10 میلیارد دلار واردات غیر نفتی داشتیم که واردات 20 برابر صادرات بوده است. اما 40 سال پس از پیروزی انقلاب صادرات غیر نفتی نسبت به واردات پیشی گرفت که به تنهایی گویای پیشرفت قابل توجه در این بخش است. اما در مورد صنعت سیمان، میزان تولید جهانی سیمان در سال 2020 برابر با 4 میلیون و 100 تن بوده است و سال 2018 در همین حجم ثابت مانده است. کشور چین به تنهایی برابر با 2.2 میلیون تن، معادل 53% سیمان تولیدی سال 2020 را تولید کرده است. پس از چین، کشور هند با اختلاف بسیار فاحشی 340 میلیون تن سیمان تولید کرده است. در رتبه بندی سال 2020 در صنعت سیمان، افزایش تولید 16% کشور ترکیه نسبت به سال قبل خود و رسیدن به مرز 66 میلیون تن قابل توجه است. ترکیه با این افزایش به رتبه ششم در سال 2020 رسید و تلاش می‌کند برخی از بازارهای صادراتی در منطقه را به دست آورد. تولید سیمان در جمهوری اسلامی ایران در سال 2020 مشابه سال 2019 و به میزان 60 میلیون تن بوده است و رتبه هفتم جهانی را در اختیار داشت. تولید سیمان ایران در اواخر دوران پهلوی سالانه 7.7 میلیون تن بود که در نیمه دهه 60 به 17 میلیون تن رسید. اما اوج توسعه این صنعت از نیمه دهه 80 آغاز شد و تولید کشور به رکورد 70 میلیون تن در سال 93 رسید. مطابق گزارش‌ها در ایران حدود 76 شرکت تولید کننده در حوزه سیمان با ظرفیت حدود 88 میلیون تن وجود دارد. مواد اولیه صنعت سیمان را سنگ آهک، سنگ گچ، سنگ سلیس، سنگ آهن، سنگ آلوویوم و خاک مارل تشکیل می‌دهند. تمام مواد اولیه صنعت سیمان از داخل کشور تهیه و تأمین می‌شود. جمهوری اسلامی ایران در سال 2012 رتبه 4 و در سال 2015 رتبه 6 جهانی را در صنعت سیمان داشت، اما به رتبه 10 جهانی سقوط کرد و در سال 2020 نیز رتبه 7 جهانی را داشت. با این حال تولید سیمان در 9 ماهه ابتدایی سال 1399 از 53,574,000 تن با کاهش 9.1% تولید به 48,697,000 تن در 9 ماه ابتدای سال 1400 رسیده است. این در حالی است که بر اساس گزارش وزارت صنعت ظرفیت تولید سیمان ایران همکنون 80 میلیون تن است. پیش بینی می شود با بهره گیری از ظرفیت های در حال احداث و ظرفیت های متوقف شده تولید سیمان به بیش از 90 میلیون تن در سال تا پایان سال 1401 افزایش یابد. بر اساس برنامه راهبردی توسعه صنعت سیمان، چشمانداز کسب جایگاه سوم جهان با تولید سالانه 120 میلیون تن با عنوان رتبه اول ظرفیت تولید در منطقه و صادرات جهانی با عرضه 32 میلیون تن سیمان به کشورهای منطقه در سال 1404 هدف گذاری شده است. و اما نکته مهم درباره تولید سیمان در ایران این است که از بخش زیادی از توان تولیدی کشور استفاده نمی شود. رکود در ساخت و ساز داخلی و کاهش بودجه عمرانی دولت یکی از این دلایل است. مصرف داخلی سیمان در سال 55 میلیون تن است که در 2 سال اخیر این میزان کاهش پیدا کرد. با ظرفیت 80 میلیون تنی که ایران اکنون برای تولید سیمان دارد و در صورتی که مصرف داخلی همان 55 میلیون تن در سال باشد، حدود 25 میلیون تن در سال ظرفیت صادرات سیمان در کشور وجود دارد و سیمان از جمله بخش‌های ارزآور در اقتصاد ایران است. با این حال صادرات سیمان ایران نیز در سال‌های اخیر کاهش زیادی داشته است. محدودیت‌های به وجود آمده در صادرات توسط کشور عراق باعث شد تا ایران نتواند از بخش عمده‌ای از ظرفیت تولید سیمان خود استفاده کند. عراق مقصد اصلی صادرات سیمان ایران است، به طوری که حدود 50% از صادرات سیمان ایران به بازارهای عراق انجام می‌شد. با این حال دولت عراق به منظور حمایت از تولید داخلی تعرفه گمرکی بر سیمان ایرانی را از 2 به $10 رسانده و واردات سیمان از ایران را محدود کرده است، زیرا دولت عراق معتقد است قیمت پایین‌تر سیمان ایران در مقایسه با تولید داخلی این کشور سبب ضربه به تولید داخلی می‌شود. به همین دلیل نیز محدودیت‌های در واردات سیمان از ایران وضع کردند. با اقدامات این کشور مقصد 50% صادرات ایران از دست رفت و کشور افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین آفریقای جنوبی به مقاصد بعدی صادرات سیمان و کلنکر ایران تبدیل شد. همکنون سیمان ایران به کشورهای کویت، قطر، آفریقا، بنگلادش، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و آذربایجان صادر می شود. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما شنونده های گرامی و ارجمند. همتان را به خدای مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
یکی از برنامه‌های متنوع، پرطرفدار و جذاب رادیو دری
برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد که بیشتر منتظرشان نمیمانیم، دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
تار و تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
باقی از دیوال دیوالی کنی لازم هم خالی خالی کنی، بیا که اندی والا دیوالی کنی.
مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شبوها، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. به نام خدای بخشنده و مهربان. همرازان هم نفسان سلام و درودتان باد. امروز هم میخواهیم لحظه هایتان را ترانه باران کنیم. با برنامه خودتان تار و تنبور خوش آمدین، صفا آوردین. من فاطمه صدیقی تهیه کننده و گوینده و اتفاق همکار خوب و خوش ذوقم، خانم مرضیه آقایی صد و بردارمان، با افتخار در کنارتان هستیم با مدت 40 دقیقه. خیلی خوشحال میشیم که پیام هایتان را با ما به اشتراک بگذارید و آهنگ های تب دلتان را از ما بخواین از طریق این شماره ها. ۳۸۲۶ در ایران و 07947174144 هم در افغانستان که این شماره افغانستان ما هم تلگرام داره و هم واتساپ. اما عزیزان برای سهولت بیشتر و دسترسی آسان‌تر شما به برنامه، ما یک شماره اختصاصی در واتساپ براتان فراهم کردیم تا زودتر پیام‌ها و صداهای گرمتان به دست ما برسه. 2098-993-607-7274 هم که شماره اختصاصی برنامه هست. همچنین میتونین برنامه را از طریق سایت ما هم دنبال کنید و برنامه را در سایت رادیو دری لایک کنید و شنونده باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
موسیقی راه خودشو پیدا میکنه، از در نشد از دیوار.
تار و تنبور. تار و تنبور کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
می رود رخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت که نام دگر ببرم. اگر تو را جویم حدیث دل گویم، بگو کجا
این ماه که از عشق